سلام، جمعتون بخیر باشه. من نسرینم، این دومین باری که دارم زد میکنم. بار اول که زد کردم اونقدر صدای تگرگ و اینا زیاد بود که فکر کردم که نکنه جالب نباشه و بعد بستم. خب دوباره دارم میگم، یه کتابی رو من میخواستم صوتی کنم، اسمش حرف زدن همه جا ممنوع است هست، نویسندش کارن جوی فایلر، بعد مترجمش خانم برگردان سلام عصاری، انتشارات نشر مشکی. خب این کتاب رو 4-5 برای خودم خوندم، خیلی هم خوشم اومد. دو سه بارم خواستم اینو صوتی کردم البته، بعد دیدم که بهتره که دوباره اینو ضبط کنم. آها این چیزم بگم، چون که داره بارو میاد احتمالاً وسط خوندن کتاب صدای چیز بیاد دیگه، تگرگ و نمیدونم رد و برق و اینجوری. خیلی خب بریم. حرف زدن همه جا ممنوع است. نورا به مناسبت تولدش از طرف دوقلوها یه سیدی پینک و از طرف خواهر بزرگش یه کتاب خوناشام هدیه گرفت. از طرف مادر بزرگش موزیکال دبیرستان 2 و از طرف پدر و مادرش یک آیپد شافل، به اضافه یک تیشرت اکو رد و شلوار جین 7 سنگشور 200 دلاری، گرانترین لباسی که نورا تا به حال داشت. کمتر از یک هفته پیش مادرش گفته بود جای تأسفه که تولد آدم چه لیاقتش رو داشته باشی و چه نه از راه میرسه. گفته بود که از بی‌حرمتی‌های نورا خیلی به تنگ اومده، از ناشکریش، از بد دهنیش، انگار که دهن سرویس کلمه جایگزینه خیلی چیزا باشه. این دهن سرویس، اون دهن سرویس، دهن سرویس گرمه، دهن سرویس ناعادلانه است و دهن سرویس داری شوخی میکنی؟ گذشته از این، شبهایی بود که نورا به خانه نمی آمد و موبایلش را خاموش میکرد. همه فکر میکردن که او در شهر در آپارتمان مردی است که احتمالاً در اینترنت با او آشنا شده و یا اینکه احتمالاً مرده. گذشته از این، چیزهای افتضاحی هم بود که او در مورد پدر و مادرش در فیسبوک نوشته بود. با این همه حالا باید برای او هدیه می خریدند؟ مادر نورا گفته بود من که اینطور فکر نمی کنم. بنابراین هدیه ها یک غافلگیری درست حسابی بود. علاوه بر آن یک جشن هم بود. والدین نورا دوستانش را تایید نمی کردند و اساساً آنها را نمی شناختند. بنابراین مهمانی صرفاً خانوادگی بود. خواهر بزرگ نورا نوزادش را که خمیازه میکشید و سکسکه میکرد و سرش پوشیده از پوسته‌های فلس مانند بود با خودش آورده بود. در مهمانی با مرغ بریان، شیر بلال و کیک بستنی با آجیل و گل سرخ پذیرایی میشد و همه حتی نورا حسابی محتاط و مهربان بودند. همه به جز مادر بزرگ نورا که در آشپزخانه با مادر نورا مشاجره میکرد و با ورود نورا سکوت کرد. مادر بزرگ نورا را بوسید، تولدش را تبریک گفت و پیش از آن که غذا را بکشند گذاشت و رفت. مهمانی تا دیر وقت طول کشید و مادر نورا گفت که صبح جمع و جور می کنند. همه یا به خانه هایشان یا به تختشان رفتند. نورا نشان داد که دارد دندانهایش را مسواک می زند، اما لباسش را عوض نکرد، چون ایناچ و کیلا گفته بودند که خودشون را می رسونند، که البته رساندند قبل از نیمه شب. ایناش از پنجره اتاق خواب نورا وارد شد و بعد پاورچین پاورچین به طبقه پایین رفت و در را برای کیلا باز کرد، چون حال کیلا خرابتر از آن بود که بتواند از پنجره وارد شود. ایناش گفت تولد هنوز تموم نشده. برای کادوی تولد نورا مقداری ماشروم به اسم چشم شاهین آورده بود. نیم ساعت بعد کل اتاق خواب کجامش شد و بعد مثل یک تخم مرغ شکست. نور و آبی روی همه چیز ریخت و خرس مهربون نورا میلو حاله درخشان و آبی پیدا کرد. انگار که یودا یا همچین چیزی باشد. یودا هم همون مستر یودا توی استار وارز. میلو به نورا گفت که به ایناچ بگوید که دوستش دارد. چیزی که باعث خنده ایناچ شد. آنها مقدار بیشتری از چشم شاهین زدند. برای همین وقتی صبح فردا زن و مردی غریبه به اتاق آمدند، او را از تخت بیرون کشیدند و در حالی که مادر و پدرش شاهد بودند، مجبورش کردند روی پاهایش بایستد. نورا هنوز توی فضا بود. زن بینی عقابی و چشمانی اندک بر قلمبیده داشت. نورا درست به موقع توی صورتش نگاه کرد تا انقباض سریع چشمهایش را ببیند. گفت: چشمهاش را نگاه کنید. اما کلمات به جای اینکه از دهان نورا در بیایند، از دهان زن در آمدند. چشمهاش را نگاه کنید. حسابی تو فضاست. مادر نورا لباسها را از روی زمین و صندلی توی اتاق خواب جمع کرد. به نورا گفت: اینا را بپوش. اما نورا نمیتوانست آستین را پیدا کند. مرد بیرون رفت تا مادر لباس را تن نورا کند. بعد مرد و زن او را از پله ها پایین و از در بیرون بردند و سوار ماشینی کردند که از بس تمیز و مشکی بود میشد حرکت ابرها را روی کاپوتش دید. پدر نورا چمدانی را توی صندوق عقب گذاشت و وقتی در صندوق را با شدت بست، صدایی که نورا شنید آخرین نوت گروه کر یکشنبه های مدرسه بود، بخشی که پسرها همه با هم میخواندند. آمین. موسیقی آرام بخش بود. پدر و مادرش آنقدر تهدید کرده بودند که او را به مدرسه شبانه روزی میفرستند که گوش نورا دیگر به این حرفها بدهکار نبود. حتی حالا هم فکر میکرد که شاید فقط میخواهند او را بترسانند. توی ماشین کمی او را آن دور و بر میچرخاندند و بعد برش میگرداندند. درس داده شده بود. این فکر فقط یکی دو دقیقه پایید. بعد فکر کرد اگر همش نمایشی بود، مادرش اینطور گریه نمیکرد. نورا تقلا کرد که بازوی مادرش را بگیرد، اما نشد. گفت: خواهش میکنم، کاری نکنید که. اما قبل از این که کلمات از دهانش خارج شوند، مرد تکیه زد و کلمه ها را ربود که بهتون آسیب بزنم. مرد این را طوری آرام زمزمه کرد که توی جمجمه نورا تنین انداخت. دست های نورا را به کمربند ایمنی دستبند زد، چون نورا داشت تقلا میکرد. انگار دهن مرد را با مداد طراحی توی صورتش کشیده بودند. پدر نورا گفت: این کارها فقط برای اینه که ما دوستت داریم. تو واقعا تو راه خطرناکی افتاده بودی. مادر نورا گفت: این سخت‌ترین کاریه که تا حالا تو زندگیمون انجام دادیم. لطفاً دختر خوبی باش. بعدش مستقیم میتونی برگردی خونه. مرد لب‌طراحی و زنی که پلک‌های نیمه بسته ورقلمبیده داشت، نورا را به فرودگاه بردند. پاسپورت نورا را به زنی که پشت کانتر بلیط ایستاده بود نشان دادند و بعد همه‌شان با هم سوار هواپیما شدند. زن روی صندلی کنار پنجره، مرد صندلی کنار راهرو و نورا وسط. در طول پرواز نورا حال عادی تری پیدا کرد. مرد کناریش صورت عادی داشت و زن چشمهایش عادی بود. اما نورا همچنان توی هواپیما بود و هیچ چیز زیر پایش نبود مگر اقیانوس. زمانی که نورا در هواپیما بود، مادرش به سمت مرکز خرید راند. او تمام صبح گریه کرده بود و حالا داشت آیپاد شافل را به فروشگاه اپل و لباسهای گران را به فروشگاه نوردستورم برمیگرداند. تمام رسیدها را داشت و تگ همه آنها هنوز رویشان بود. به علاوه اینکه داشت متناوباً و غیر قابل کنترل گریه میکرد. بنابراین مشکلی برای پس گرفتن پولش وجود نداشت. خانه جدید نورا موتلی قدیمی بود. بعد از تاریک شدن هوا به آنجا رسید. آسمان بالای سرش ستاره نشان بود و خیابان آنقدر ساکت بود که می توانست همسرایی قورباغه ها و جیجرک ها را بشنود. مرد بازوی نورا را گرفت. آنقدر تند راه می رفت که نورا سکندری خورد. گذاشت نورا روی یک زانویش بیفتد. زمین آسفالت بود و پر از سنگریزه هایی که توی پوست نورا گیر کرد و بیرون نیامد. نمی توانست باور کند که اینجاست. هواپیما را هم درست به خاطر نمی آورد. سفر بدی بود. خواب بدی بود. مثل این بود که مثل همیشه توی تخت خواب خودش توی اتاق خودش به خواب رفته باشد و اینجا بیدار شده باشد. توهمش از پلک ها و دهان که ناشی از مصرف مواد بود فراموش شده بود. او تنها با شکی سمج که نمی تواند برگردد به حال خودش رها شده بود. اما احساس کسی را نداشت که به خاطر رفتار بد تنبیه می شود. احساس کسی را داشت که دزدیده شده. یک زن سرخورده در لباسی بلند و گلگلی جلوی ورودی زنجیردار از آنها استقبال کرد. زنجیر را باز کرد و مرد بدون هیچ حرفی نورا را هل داد تو. نورا به مرد گفت چمدونم، اما مرد دیگر رفته بود. زن به نورا گفت حالا من مادر تو هم. خیلی پیر بود. صورتش مثل برگی چروکیده بود. اما نه مثل اونی که مادرت. دو تا تفاوت هست. یک، من دوستت ندارم. دو، وقتی بهت میگم کاری رو انجام بدی، انجام میدی. تو من رو ماما استرانگ صدا میزنی. ماما استرانگ کمی خم شد تا او و نورا چشم در چشم قرار بگیرند. مردمک هایش مهره های کوچیک سیاهی بودند. حالا میگیری میخوابی. فردا حرف میزنی. آنها از راه پله بیرونی بالا رفتند و نورا فقط نگاه گذرایی به آن سوی زنجیر و به اقیانوسی که نور ماه رگه رگه رویش پاشیده شده بود انداخت. ماما استرانگ نورا را به اتاق 217 برد. توی اتاق 10 دختر توی رخت خوابهایشان بودند. تقریبا همه کف اتاق با تشک ها پوشانده شده بود. فقط شیارهای باریکی از مکیت قهوه‌ای بینشان بود. لامپ سقف روشن بود، اما چشمهای دخترها بسته بود. پیرزن دوم روی چهارپایه گوشه اتاق نشسته بود. پرسده آبنبات چوبی قرمزی را میمکید. نورا گفت مسواکم همرام نیست. ماما استران گفت من نگفتم دندونهات رو مسواک بزنی. به نورا یک تیشرت زرد، یک شلوار راه راه خاکستری و یک دمپایی لنگشتی پلاستیکی داد. او رو به دستشویی برد و صبر کرد تا نورا از توالت استفاده کند. صورتش را در روشویی بشوید و لباس عوض کند. بعد لباسهایی را که وقتی نورا رسیده بود تنش بود گرفت و رفت. پیرزن با آبربات چوبیش به تشک خالی اشاره کرد. پتوی پشمی نازک پایین پا تا شده بود. نورا دراز کشید. پتو را کشید روی خودش. اتاق خفه، گرم و پر از بوی بدن بود. تشک کناری نورا مال یه دختر لاغر سیاه بود که بینیش پوسته پوسته شده بود و سرفه های بدی می کرد. نورا از سرفه هاش فهمید که بیداره. به زمزمه گفت من نورام. پیرزن که گوشه نشسته بود هیسی گفت و کف دستهایش را به هم زد. زمان زیادی برد تا نورا بفهمد که هیچ کس قرار نیست چراغ را خاموش کند. شب سه بار شنید که کسی جیغ میکشد. بقیه یه لحظات فکر میکرد که صدای اقیانوس را میشنود، اما مطمئن نبود. میتونه صدای تنور یا تهویه باشد. صبح دختر لاغر به ماما استران گفت که نورا با او حرف زده. دختر برای این کارش 5 امتیاز کسب کرد، امتیازی که برای گرفتن برس مو کافی بود. ماما استران به نورا گفت گفتم حرف زدن ممنوعه. نورا گفت نه نگفتی. ماما استرانگ پرسید کی راست میگه، تو یا من؟ نورا که از هواپیما تو حالا چیزی نخورده بود و 24 ساعت بود که دندونهاش رو مسواک نزده بود، طعم بدی توی دهنش حس میکرد، مثل تخم مرغ گندیده. با وجود این بوی پیاز رو از نفس ماما استرانگ حس میکرد. نورا گفت من. نورا 10 امتیاز به خاطر حرف زدن و 30 امتیاز به خاطر حاضر جوابی از دست داد. این قضیه همون روز اول امتیازش رو به منفی 40 رسوند. با مثبت 10 امتیاز میتونست مسواکش رو به دست بیاره. با مثبت 20 برس موش رو. ماما استران گفت که حرف زدن همه جا ممنوعه. حرف زدن باعث کسر امتیاز میشد. به جز جلسات گروهی که حرف زدن الزامی بود و حرف نزدن باعث کسر امتیاز میشد. صبحونه نان توست سرد و سفت با کنسرو هلو بود. نخوردن باعث کسر امتیاز می شد. و بعدش نورا اولین جلسه گروهیش رو داشت. ماما استرانگ سرگروه او بود. گروه نورا گروه دخترهای اتاق 217 بود. به نورا گفته شده بود که آنها خانواده جدید او هستند. نام خانوادگی او قدرت بود. نام خانوادگی دیگر خانواده های موتل عبارت بود از وقار، تعمق، متانت و احترام. ماما استران گفت آنها نامهای خانوادگی چندان خوبی نیستند. قدرت از همه بهتر بود. پسرها در ضلع غربی موتل بودند. اما هرگز همزمان با دخترها به حیات نمی آمدند. همه با هم غذا می خوردند. اما در حین غذا خوردن هیچ حرفی زده نمی شد. بنابراین با هم آشنا نمی شدند. ماما استرانگ می گفت به هر حال اونها همه پسرهای بدی هستند. ابدا دلیلی وجود نداره که کسی بهشون فکر کنه. او به هر کدام از دخترهای گروه قدرت یک تکه کاغذ و یک مداد داد. به آنها گفت 5 چیز در مورد خودشان بنویسند که صحت داشته باشد. نورا به ایناچ و کیلا فکر کرد. اگر بفهمند که او کجا رفته ممکنه چیکار کنن؟ اگه خودش به جای آنها بود چیکار میکرد؟ نوشت من دوست خوبی هستم. با من بودن باحال است. اول فقط اینو نوشت. بعد وقتی زمان در نظر گرفته شده تمام شد برگشت و چیزی اضافه کرد. به پدر و مادرش فکر کرد. من بر قضا هستم. این را از طرف پدر و مادرش نوشت. نمیتونست از دستشون عصبانی باشه. حداقل نه تا وقتی که برگرده خونه. اشتباهی رخ داده بود. وقتی پدر و مادرش بفهمند اینجا چجور جاییه میان و برش میگردونن. نوشت من راستگو هستم. من لجباز هستم. چون مادرش همیشه این را میگفت. خوب از چند بار از مادرش شنیده باشد که مادرش 18 ساعت در اتاق زایمان منتظر ماند و آخرش هم مجبور شد سزارین کند. چون نورای جنین چانهش را درست توی استخون شرمگاهی قرار نمیداد. مادر نورا عادت داشت بگوید اگر اون رو اینجور که حالا میشناسم میشناختم مستقیم میرفتم اتاق سزارین و خودم رو اسیر اتاق زایمان نمی کردم. بهشون می گفتم این بچه هیچ وقت قرار نیست چونش رو اونجا بذاره. و بعد نورا بخشی رو که در مورد لجبازی بود خط زد. به خاطر اینکه هیچ وقت اینقدر از دست پدر مادرش عصبانی نبود و نمی خواست مادرش احساس رضایت بکنه. به جایش نوشت هیچ کس نمی داند که من واقعا کی هستم. همه می بایست نوشته هایشان را بلند می خواندند. نورا مجبور شد اولین نفر باشد. سر مورد چهارم ماما استرانگ زبانش رو چسبون به دندونش و صدای سوت مانندی بیرون داد. به گروه گفت همین امروز صبح نورا دو تا دروغ به من گفت. من راستگو هستم. سومین دروغ امروزه. از دخترها دعوت شد که نظر بدن. اونها فوری با شور و هیجان نظر دادند. دختر سفیدی که کلی جوش روی گونه ها و چونش داشت گفت نورا به نظر خیلی خودستاست. دختری مو قرمز که روی گردن و بازوهاش ککومک داشت گفت که شواهد نشون نمیده که نورا در هیچ موردی مسئولیت پذیر باشه. او با دختر اول هم عقیده بود. نورا خیلی خودبین بود. دختر لاغر و سرفه‌ای گفت که هیچ آدم راستگویی کارش به اینجا نمیکشه. هیچ کدام از آنها صادق نبودند. اما خودش حداقل آنقدر صداقت داشت که این را بپذیرد. نورا گفت من اشتباهی اینجام. دروغ شماره 4. ماما استرانگ بدنش را به سمت او کشید و کاغذ را گرفت. چشمهاش مثل سنگ بود. گفت من میدونم تو واقعا کی هستی. میدونم چطور فکر میکنی. فکر میکنی که چطور از اینجا بیرون بری؟ هیچ وقت نمیتونی. تنها راه بیرون رفتن متفاوت شدنه. تغییر. بزرگ شدن. کاغذ نورا را پاره کرد. تنها راه اینه که کاملا به یه آدم دیگه تبدیل بشی. تا زمانی که تکیه های کوچیکی از خودت درونت هست نمیتونی اینجا رو ترک کنی. نوبت دخترهای دیگه رسید تا موارد فهرستشون رو بخونن. یکیشون نوشته بود من قد نشناسم. دیگری خان من دروغگوام. دختر سرفه‌ای خان من هنوز آشغالم. من آدم بدیم. من دختر بدی هستم. 3 ماه طول کشید تا نورا بتواند امتیاز کافی برای گذراندن یک بعد از ظهر در هوای آزاد کسب کند. توی آفتاب ایستاد و پلک زد. خطی از پرنده ها را تماشا کرد که آسمان بالای سرش را رج می زدند. نتوانست اقیانوس را ببیند اما نسیمی که می وزید بوی نمک با خود می آورد. بعدها اجازه پیدا کرد با بقیه دخترهای گروه قدرت در استخر قدیمی و خالی موتل فوتبال بازی کند. بدون حرف با وحشیگری خاموشی بازی می کردند. آنقدر همدیگر را به دیوارهای استخر می زدند که خون از دماغ یا زانو یا جاهای دیگر همه اشان جاری می شد. بعد از جلسه گروه کلاس هایی برگزار می شد. به نورا درسی با تمرین چند گزینه‌ای داده می شد. گاهی ریاضی بود، گاه تاریخ، جغرافی، ادبیات. بعد از تمام شدن وقت، یکی از کارکنان جوابها را با کلید پاسخنامه چک می کرد. هیچ تدریسی انجام نمی شد و پاسخ اشتباه منجر به کسر امتیاز می شد. یک روز درس در مورد شعر جاده‌ای که انتخاب نشده فراست بود، که اتفاقا درس سختی هم نبود. کارمند داشت کلید اشتباهی استفاده می کرد. نورا این را گفت و هم به خاطر نمره پایین امتیاز از دست داد، هم به خاطر حرف زدن. 11 ماه طول کشید تا نورا به اندازه ای امتیاز کسر کند که بتواند به پدر و مادرش نامه بنویسد. می دانست که ماما استرانگ یا یکی از کارکنان نامه را خواهند خواند. بنابراین آن را با دقت و احتیاط نوشت. خواهش می کنم بگذارید برگردم خانه. قول می دهم هر کار که شما بخواهید انجام می دهم. به نظرم امکان ندارد چیز زیادی در مورد اینجا بدانید. من از قضای افتضاح اینجا خسته و بیزارم و روی پاهایم جای نیش ساس هست که داره بدتر میشه. وزن کم کردم. خواهش میکنم بیایید و من رو ببرید. دوستتان دارم، نورا. ماما استران گفت خیلی دغلبازانه، کاملا نادرست و دغلبازانه. اما نامه رو توی پاکت گذاشت و مهر زد. اگر هم نامه نادرست بود، فقط از این جهت نادرست بود که چیزهایی از قلم افتاده بود. اینجا قضا نه تنها افتضاح بلکه ناسالم، اغلب فاسد و ناکافی بود. به ندرت گوش داده می شد. بنابراین شاگرت ها به اندازه گرسنه بودند که هر چیزی بخورن و بعدش ناخوش بشن. هر 3 ساعت بیشتر از 3 دقیقه نمی شد از دستشویی استفاده کرد. همیشه شاگرت هایی بودند که اسهال روی پایشان سرازیر شده بود. هیچ دوا و درمانی وجود نداشت. منشأ گردش سازها تشک ها بودند. گاهی پیش می آمد که کسی غیبش بزند. این اتفاق برای 2 تا از دخترهای خانواده قدرت افتاد. یکیشون دختری بود که آکنه داشت. اسمش کلسی بود. یکیشون جنتا. جنتا تقریبا تازه وارد بود. هیچ توضیحی در کار نبود. چون کسی اجازه نداشت حرف بزنه. هیچ گمان زنی وجود نداشت. ماما استران گفته بود که اگه اونها 100 امتیاز جمع کنن میتونن برن. نورا سعی کرد به خاطر بیاره که کلسی چند امتیاز گرفته بود. آیا امکان داشت 100 تا شده باشه؟ در مورد جنتا که امکان نداشت. شبی که جنتا ناپدید شد، یک حوله خونی گوشه حمام افتاده بود. نه اینکه فقط لکه خون روش باشه، بلکه غرق در خون. حوله 3 روز همونجا موند تا بالاخره یکی آن را برد. نورا چند روز قبل از تولدش همه اندوخته امتیازش رو، یعنی 45 امتیاز رو از دست داد. به این دلیل که از عمق دل و جان در جلسات گروهی شرکت نکرده بود. دیگر برای نورا جان و دل و عمقی نمونده بود. هرچه بود فقط سطح بود. خارش پوست، عفونت چشم، دندان درد، گرسنگی مداوم، شکم درد. آدم های زندگیش، کسانی که ماما استرانگ میخواست همه چیز رو در مورد اونها بدونه، در خاطرش کمرنگ شده بودن. مثل همه چیزهای دیگه، مثل مدرسه، بچگی، همه اون دعواها با پدر و مادرش، همه اون کریسمس ها، زمستان ها، تابستان ها، تولد 15 سالگیش، اول دوستانش رفتند و بعد خانوادش. تنها چیزی که میتونست به وضوح به خاطر بیاره چیزهایی بود که توی گروه مطرح کرده بود. جلسات گروه باز هم حضور قلب بیشتری نیاز داشت. خودشکنی بیشتر، رازهای بیشتر. خیلی زود جوری شد که انگار هیچ وقت هیچ چیز غیر شرم‌آور و غیر دردآوری برای نورا پیش نیامده بود. بدتر اون که پنهانی‌ترین اسرارش هم از نظر بقیه فاقد کیفیت و صداقت و افشاگری کافی بود. نورا کم کم به فهمی نفهمی قصه هایی از برنامه تلویزیونی ماجراهای بعد از مدرسه به یاد آورد تا روزی که دختر ککمکی که اسمش امیلین بود قصه ای را که او داشت تعریف میکرد شناخت و 20 امتیاز شیرین برای گرفتن مچ نورا کسب کرد. تنبیهی وجود داشت به اسم تپ، موقعیت تفکر دوباره. اتاق 303 اتاق تپ بود. بوی بدنهای نشسته میداد و پر از مرچه بود. شاگردی که به اتاق تپ فرستاده میشد مجبور میشد دمر روی زمین لخت دراز بکشه. هر 3 ساعت اجازه یک تغییر در حالت قرار گرفتن بدنش رو داشت. هر شاگردی را که هر زمان دیگری تکان می‌خورد لگام می‌زدند. لگام زدن به این معنی بود که یکی از کارکنان زانویش را روی ستون فقرات شاگرد می‌گذاشت و دیگران باید دست و پای شاگرد را به سمت عقب و بالا می‌کشیدند تا جایی که می‌شد و بعد باز کمی دورتر. خیلی وقت‌ها در طول روز از اتاق 303 صدای جیغ شنیده می‌شد. نورا به خاطر دروغ‌گویی در جلسه گروه به تپ فرستاده شد. ماماستران گفت نورا وقتی از اتاق آزاد میشه که بالاخره آماده پذیرش این حقیقت باشه که اینجا بودن نتیجه تصمیمات خودشه. ماما استرانگ از بازی‌های نورا زله شده بود. نورا 2 هفته در اتاق تپ ماند. حرفی برای زدن داری؟ ماما استرانگ داشت سیگار کوچکی دستپیچی رو که بوی دارچین میداد میکشید. حلقه‌های دود از سوراخ‌های بینیش بیرون میداد. روی انگشت‌هاش لکه‌ای از تنباکو و شاید قهوه یا کثافت یا خون بود. نورا گفت جای من اینجاست. اشتباهی در کار نیست؟ نه. حقته که اینجا باشی؟ بله. بگو. حقمه که اینجا باشم. ماما استرانگ گفت 2 هفته که چیزی نیست. 3 سال پیش دختری رو داشتیم که 18 هفته موند. اگرچه تب دردناک‌ترین بخش بود، اما از نظر نورا بدترین نبود. بدترین بخش چراغ بود که تمام شب روشن میماند. نورا از وقتی که به اینجا آمده بود حتی 1 ثانیه هم توی تاریکی قرار نگرفته بود. نبودن تاریکی نورا را دیوانه میکرد. صدایش در گروه دیگر شبیه صدای خودش نبود. اینکه مجبور بود از صدایش استفاده کند آزاردهنده بود. شنیدنش هم آزاردهنده بود. صدایش به او خیانت کرده بود. همه چیز را به ماما استرانگ گفته بود. آنقدر که دیگر چیزی درون نورا نمانده بود که ماما استرانگ به آن چنگ نینداخته باشد. مثل یک مشتری در بازار کهنه فروش ها. ماما استرانگ می دانست نورا دقیقاً کیست. چون نورا به او گفته بود. چیزی که نورا نیاز داشت یک راز جدید بود. تولد 16 سالگی 2 کارت پستال به دست نورا رسید. ما تمام این راه را فقط برای این اومدیم که ببینیم تو تعریف شدی، اما نتونستیم ببینیمت. نمیخوایم بین این همه روز تولدت با تو تلخی کنیم، اما تو رو به جان پیت. نورا کی بالاخره میخوای رفتارت رو عوض کنی؟ فقط تصور کن که ما چقدر ناامیدیم. دست خط پدرش بود، اما کارت توسط هر دو امضا شده بود، پدر و مادرش. کارت بعدی را مادرش نوشته بود. پدرت گفت تا وقتی که اینجا هستیم میتونیم سیاحت هم بکنیم. بنابراین حالا توی یک رستوران در دل اقیانوسیم. خب نه دقیقا در دلش، اما خیلی دور از ساحل. داریم ماهی تازه صید شده میخوریم. همه غذاهاش عالیه. به تو حسودیمون میشه که اینجا زندگی میکنی. تولدت مبارک عزیز دلم. شاید سال دیگه بتونیم تولدت رو اینجا با هم جشن بگیریم. دعا میکنم اینطور بشه. هر دو کارت عکسی از رستوران دریایی داشتند. اسمش بار پلیکان بود. پدر و مادرش به مدت 5 روز تنها چند مایل با او فاصله داشتند. آنها توی دریا شنا کردند، زیر ستاره ها مایتای و موخیتو نوشیدند، تکه هایی از نانشان را به مرغ های دریایی دادند، تا انتهای رودخانه رفتند تا کروکودیل‌ها را ببینند و هدیه و سوغاتی بخرند. آنها واقعاً در مورد نورا متاسف بودند. مادرش تمام روز اول و بخشی از روزهای بعد را گریسته بود. اما این ناراحتی با احساس گناه به اوج خود می‌رسید. نمی‌شد انکار کرد که آنها بدون او در خانه شادتر بودند. نورا زوال مداوم بود. یک منبع لایزال تنش و ناامیدی. نورا رفت و آرامش برگشت. دو قلوها هیچ وقت مشکل نداشتند، اما ناپدید شدن آموزنده نورا رفتار خوب آنها را بهبود بخشیده بود. نورا روی تشکش در اتاق 217 زیر لامپ سقفی و همچنین در رستورانی است که دور از ساحل روی پایه‌های بلند بنا شده. داره نوشیدنی را که با رام درست شده مینوشه. آفتاب میتابد، آب آبی است و مثل گهواره در نوسان. نسیم روی صورتش میوزد. اطراف رستوران تیرهای چوبی و تورها در شن فرو رفتند. پلیکانها روی آنها می نشینند یا پرواز می کنند. یا فضله هایشان را در حالی که بالهایشان را می بندند توی آب می اندازند. سنگین مثل سنگ. نورا در فکر است که می تواند تمام راه برگشت تا ساحل را شنا کند یا نه. او شناگر خوبی است. یا قبلا بوده. فقط دارد برآورد می کند. آمدنی با قایق موتوری آمده بود. دستش را توی آب می کرده و ردی روی آب به جا می گذاشته. برگشتنی هم با قایق برخواهد گشت. نورا دستش را به دهانش می مالد. انگشت‌هایش طعم نمک می دهند. کارت پستالی می خرد. می نویسد نورای عزیز. حالا باید تپ را بهتر انجام بدهیم. شاید نه 18 هفته. ولی احتمالاً بیشتر از 2 هفته. هرگز مایسترانگ چیزی در مورد بار پلیکان نگو. به هیچ قیمتی. هدیه تولد 16 سالگی نورا بار پلیکان بود. تولد 17 سالگی نورا بیان که متوجه بشه گذشت. تاریخ از دستش در رفته بود. فقط یک روز صبح یک ها فکر کرد که حالا دیگر باید 17 ساله شده باشه. کارتی از طرف پدر مادرش نرسید. میتونست به این معنی باشه که اونها کارتی نفرستادن. اما احتمالاً اینطور نبود. نامه هایشان مرتب میرسید. اگرچه عجیب و غریب. به نظر میرسید که آنها فکر میکنند استخر پر از آب است و میوه و همراه. استخر پر از آب است و میوه همراه با غذا. به نظر میرسید که آنها فکر میکنند او مشاور دارد و معلم و دوستانی از آن خود. آنها حتی به کلاس های فوق برنامه کنکور اشاره کرده بودند. نورا فهمید که یک نفر به جای او می نویسد و امضا می کند. مهم نبود. به سختی می تونست پدر مادرش را به یاد بیاره. انتظار نداشت که دیگر هیچ وقت ببیندشون. از اونجایی که بیایید و من رو ببرید جواب نداد، دیگر حرفی برای گفتن با آنها نداشت. خیالی نبود اگر کس دیگری حرفی برای گفتن با آنها داشت. یکی از زنهای شیفت شب، یکی از آنهایی که گوشه می نشست و نگاه می کرد تا آنها خوابشان ببرد، از بقیه جوانتر بود و موهاش را با کلی دربان می بست. او بی مقدمه از نورا بدش اومده بود. نورا اصلا نمی فهمید چرا. هیچ برخورد خاصی اتفاق نیافتاده بود. هیچ بدبستونی. فقط یک شب وقتی نگاه زن به نگاه نورا گره خورد، پر از شرنگ و نفرت شد. فرداش نورا را توی راهروها و لابی دنبال کرد و مثل گربه به دنبالش میو میو کرد. آنقدر ادامه داد تا همه کارکنان شروع به میو میو کردن. نورا به خاطر این کار 20 امتیاز از دست داد. و بدتر اون که وقتی همه داشتن براش میو میو میکردن، رفتن به بار پلیکان براش غیر ممکن بود. بدون اینکه نورا به بار پلیکان برود، ماما استرانگ میدونست که او راضی داره. ماما استرانگ به نورا نسبت به بقیه دخترها توجه بیشتری نشون میداد. توی گروه مدام به او فشار می آورد و سیخونک میزد. میگذاشت دیگران حتی دخترها دنبال نورا میو میو کنن و نورا رو دوباره و دوباره به تپ میفرستاد. نورا به امتیاز منفی سقوط کرد. بورس هم اسواکش گرفته شد. زمان حمامش از 5 دقیقه به 3 دقیقه کاهش پیدا کرد. کبودی های روی رانهایش و ناحیه دردناکی روی کمرش داشت. محل قرار گرفتن زانو هنگام لگام زدن. بعد از ماها بالاخره خون ریزی کرد. خون لخته لخته می آمد. آنقدر شدید بود که به شلوارش نفوذ می کرد. اجازه داشت بیشتر در حمام بماند و لباسهایش را بشوید. اما خون کاملا پاک نشد و شلوار تازه‌ای هم به او داده نشد. مردی آمد و کف زمین را جایی که نورا می‌خوابید تی کشید. وقتی کارش تمام شد، زمین به شدت بوی ادرار گرفته بود. بیشتر دخترها غیبشان می‌زد تا وقتی که نورا متوجه شد بیشتر از تمام اعضای خانواده قدرت آنجا مانده. یک دختر تازه رسید و تشک و پتوی کیمبرلی را گرفت. اسم دختر تازه کلویی بود. شبه که رسید با نورا صحبت کرد. پرسید چند وقت اینجایی؟ چشمهاش قرمز و متورم بود. دماغش پخ. آروم و قرار نداشت. مدام در مورد داروهاش حرف میزد. داروهایی که نخورده بود و بهشون احتیاج داشت. مدام توی تشک پهلو به پهلو میشد. صبح نورا به ماما استران گفت دختر جدیده دیشب با من حرف زد. کلویی قربانی به دنیا آمده بود و قربانی بودن مثل اشعه‌ای از او ساته میشد. او خیلی ضعیف بود. آنقدر که این ضعیف بودن به او قدرت میبخشید. بچه‌ها در مدرسه به او زور میگفتند. اینها را در جلسه گروه گفت، انگار که چیز تازه‌ای باشد. امیلین گفت شاید خودت میخواستی. نورا گفت چرا عوض این که دیگران را مقصر بدونی خودت مسئولیت نمیپذیری؟ ماما استرانگ به او گفت یاد میگیری که آروم و قرار داشته باشی. و دخترها را مجبور کرد که به او لگام بزنند. زانوی نورا روی کمر دختر بود. بعد ماما استرانگ از همه خواست که 5 دلیل فرستاده شدنشان به اینجا را فهرست کنند. نورا نوشت: من دختر بعدی هستم. من هنوز آدم مزخرفیم. من قد نشناسم. و بعد ذهنش مثل چنگک قفل کرد و نتونست ادامه بده. چیز دیگه ای هست که میخوای بگی؟ ماما استرانگ جلوی او ایستاد. کاغذ گناهان را که هنوز 2 مورد کم داشت نگه داشته بود. داشت از نورا میخواست که رازش را بنویسه. میخواست در مورد بار پلیکان بدونه. نورا گفت: نه، فقط نمیتونم فکر کنم. به من بگو. مهره های سیاه چشمان ماما استرانگ تبدیل به سوزن شدند. بگو، به من بگو. نزدیک شانه نورا شد و نورا میتونست بوی پیاز و نفس سرد او را روی گردنش حس کنه، اما نمیتونست صورتش رو ببینه. نورا گفت: اینجا جای من نیست. داشت سعی میکرد بار پلیکان رو پیش خودش نگه داره و برای این کار بیبایست ماما استرانگ چیز دیگه ای میداد. شاید میتونست نقشه بهتری پیدا کنه، اما فکرش کار نمیکرد. گفت: هیچ کس جاش اینجا نیست. اینجا جای آدم ها نیست. ماما استرانگ گفت: پس تو آدمی ولی من نیستم؟ ماما استرانگ هنوز به نورا دست نزده بود، اما صداش مثل فنر دور او چنبره میزد. نورا از ترس خودش رو منقبض کرد. حس کرد که شلوارش رو خیس کرده. ماما استرانگ گفت: شاید اینطوری تو رو به جای دیگری بفرستم. بگو که اینو میخوای. ازم خواهش کن. کافیه بگی تا من این کار رو برات انجام بدم. نورا نفسش رو حبس کرد. در آن لحظه ذهنش آن 2 دلیل جامانده را ساخت. گفت: من یک دروغگوام. صدای استیصال خودش را شنید. من آدم بدی هستم. سکوت شد و بعد نورا شنید که کلوی گفت میخواهد برود خانه. کلوی دستش را محکم کوبید روی دهانش. حرف زدنش ادامه داشت، اما حالا دیگر کسی نمیتوانست از آن سر در بیاورد. سرش مثل سر سگ‌های عروسکی روی داشبورد تکان تکان میخورد. ماما استرانگ به سمت کلوی برگشت. نورا را به تب فرستادند، اما نه به آن مکان دیگری که ماما استرانگ بعدش را میداد. بعد از آن ماما استرانگ دیگر توجه چندانی به نورا نشان نداد. کلوی هنوز یاد نگرفته بود خودش را کنترل کند و ماما استرانگ درگیر این چالش بود. هدیه‌ای که نورا برای 17 سالگیش دریافت کرد کلوی بود. یک روز وقتی نورا داشت برای خوردن صبحانه می رفت، ماما استرانگ جلوی راهش را گرفت. گفت: دنبالم بیا. و نورا به سمت زنجیر هدایت کرد. قفل را باز کرد و در را گشود. گفت: حالا میتونی بری. 50 دلار شمرد. میتونی این رو بگیری و بری، یا اینکه بمونی تا مادر و پدرت بیان دنبالت. شاید فردا، شایدم هفته دیگه. اگه الان بری فقط میتونی تا جایی که این 50 دلار میرسوندت بری. نورا شروع به لرزیدن کرد. فکر کرد این بدترین کاری که تا به حال با او شده. یک قدم به سمت در برداشت، یک قدم دیگه. به ماما استرانگ نگاه نکرد. فهمید که در باز یک کلکه. این فکر باعث شد که دیگه نلرزه. احمق نبود. نورا هرگز اجازه بیرون رفتن رو پیدا نخواهد کرد. قدم سوم و چهارم رو برداشت. ماما استرانگ با تحقیر گفت: اینجا جای تو نیست. انگار که امتحانی در کار بوده و نورا در آن امتحان رد شده. نورا نمیفهمید که این مردود شدن به خاطر زیاد مطیع بودن بود یا به اندازه کافی مطیع نبودن. و بالاخره نورا بیرون بود و ماما استرانگ داشت در را پشت سر او میبست و قفل میکرد. نورا زیر نور خورشید از یک خیابان سنگفرش که پر از چاله چوله و پر از پوست لهیده تن قورباغه‌ها بود پایین رفت. جاده بین بوته های گل های نارنجی درخشان و علف های هرزی که بلندتر از نورا بودند تاب برمی داشت. گهگدار ماشینی با سرعت می گذشت. نورا رفت و رفت. از خانه های گچندود گذشت. از مغازه های کوچک. سیگارها را دید و پیراهن‌های گشاد هاوایی را که حراج شده بودند و آواکادوها را و خوشه‌های موزهای کوچک را، بطری‌های لیکور را که پر از مایع ظرفشویی بودند، پوسترهای نوشیدنی‌های انگلیسی. خواست چیزی برای خودش بخرد، اما به نظرش خیلی سخت رسید. مجبور می‌شد حرف بزند. می‌ترسید از راه رفتن باز بایستد. توی جاده زیر آفتاب، هوا گرم بود. یک گله کوچک سگ مدت کوتاهی دنبالش کردند و بعد برگشتن به همون جایی که ازش آمده بودند. به اقیانوس رسید و رفت توی آب. نمک کحیرهای روی پاهایش را سوزاند و زخمهای دستهایش را و بعد سوزش متوقف شد. شنها قهوه‌ای بودند و آب آبی و گرم بود. $50 را فراموش کرده بود. گرچه همچنان توی دستش نگهشان داشته بود. حالا خیس و نمکی شده بودند. توی ساحل توریست‌ها همه جا پراکنده بودند. شنا می‌کردند. توی آفتاب دراز می‌کشیدند. خواست به آنها بگوید که کمتر از 4 مایل آن طرف در دارن بچه ها گرسنگی میدن و تا سر حد مرگ میترسوننشون. آنقدر ها چیزی در مورد انسان ها به یاد نمی آورد که بدون اصلا اهمیتی میدهند یا نه. شاید هیچ کس حرفش را باور نمی کرد. شاید خودشان میدانستند. توی آب به سمت ساحل آمد و دورتر رفت. خیلی گرم بود. لباسهاش خیلی سریع خشک شد. به رودخانه و یک بازارچه روباز رسید. مردی که روی گونه‌اش رد زخمی داشت به اون نزدیک شد. مرد را شناخت. دوبار به نورا لگام زده بود. قلبش توی سینه‌اش شروع به کوبیدن کرد. چشم‌هاش سیاهی رفت. مرد گفت: تولدت مبارک. مرد به نقطه دید نورا برگشت. یک پیراهن 4 خانه روشن پوشیده بود. لبخند می‌زد و لبش مانند پرده‌ای بالای لب‌هاش رفته بود. چند قدم به سمت او آمد. نورا چند قدم عقب رفت. مرد گفت: تولدت درسته؟ 18 سالگی. مرد براش چند تا موز خرید ولی او موزها را نگرفت. زنی که پشت نورا بود دستبندهای مهره‌ای، بادام زمینی و طول سگ می‌فروخت. نورا را کنار زد و گفت: درسته، تو 18 سالگی باید بگذارن شماها برید. این قانونه. دستبند را بست مچ نورا. دست نورا چقدر توی دستبند لاغر به نظر می‌رسید. زن گفت: کادوی تولدت. چقدر اونجا بودی؟ نورا به جای جواب دادن آدرس بار پلیکان رو پرسید. یک تیشرت و یک دامن خرید و یک نوشابه. نوشابه رو نوشید، لباسهای جدید را پوشید و کهنه‌ها رو انداخت دور. بلیط قایق خرید. رفتن $10 پایش آب می‌خورد. $10 هم برگشتنش بود. توریست‌ها توی قایق بودن، اما کسی دور و بر اون ننشست. از قایق پیاده شد. همراه بقیه چیزی حدود 20 پا دورتر از جزیره شنی. این تکه آخر را هم توی آبی که تا شکمش می‌رسید راه رفت. خطوط صاف و تمیز افق احاطه‌اش کرده بود. کل جهان هستی دور او می‌چرخید. صاف مثل یک بشقاب. هر طرف را که می‌دیدی آب آبی و درخشان و پرتلالو بود. به آرامی چرخید. دست‌هایش روی آب شناور بود. فکرش در پرواز. وقتی نوبتش رسید تا از نردبان موقتی که از الوار و شاخه ها ساخته شده بود بالا برود، به چوب چنگ زد. از پله ها بالا رفت و با لباس های آبچکان وارد رستوران شد. یک کارت پستال برای کلوی خرید. نوشت: تولد 18 سالگیت، بیا اینجا و ماهی تازه بخور. بابت همه چیز متاسفم. من آدم بدی هستم. برای خودش ماهی سفارش داد، اما نتونست تمامش کنه. ساعت‌ها همونجا نشست. حس می‌کرد کف رستوران زیر پایش تکان می‌خورد. از نردبان پایین رفت، توی آب رفت و دوباره بالا آمد تا در هوای گرم خشک شود. اصلاً دلش نمی‌خواست اینجا را که بهترین جای دنیا بود ترک کند. حتی زیباتر از آنچه تصور کرده بود. روی نیمکت خوابش برد و تا وقتی که آخرین قایق داشت به ساحل می‌رفت، یک نفر بازویش را تکان داد تا به او خبر بدهد بیدار نشد. وقتی نورا به ساحل برگشت، دید که ماما استرانگ توی بار روباز کنار بازارچه ته بارانداز نشسته. خورشید داشت غروب میکرد و تاریکی فرا میرسید. مامان سرنگ داشت چیزی می نوشید. شاید آب، شاید هم ویسکی. رنگ لیوان آبی بود و نمیشد مطمئن بود. دید که نورا دارد از قایق پیاده می شود. همه راه ها به مامان سرنگ ختم می شد. مامان سرنگ پرسید: خیلی پول داری؟ شما توریستی؟ دفعه بعد که باید غذا بخوری پولی برات نمونده. اون وقت چی؟ دو مرد داشتن پشت سر او درام می نواختن. یکیشان شروع به خواندن کرد. نورا آهنگ را شناخت. چیزی قدیمی که مادرش دوست داشت. اما ترانه را به یاد نیاورد. نورا گفت: فکر میکنی از گرسنه شدن بترسم؟
پس ما تو را سرسخت و قوی کردیم. بهتر از اون چه که بودی. اما نه به اندازه کافی قوی. نه اون چیزی که دنبالش بودیم. حالا میری تا هر جور که دلت میخواد زندگی کنی. هر چی که دلت میخواد به دست بیاری. برای ما مهم نیست.
نورا میخواست چطور باشد؟ تمیز، سیر، آزار نبیند. میخواست چه چیز به دست بیاورد؟ خوابیدن در تاریکی. حالا یک ستاره روشن بر فراز اقیانوس در آسمان بود. دیگر چه؟ چیزی به ذهنش نرسید. ماما استران گفته بود که نورا میبایست تغییر کند. اما نورا حس کرد که به جای عوض شدن ناپدید شده. دیگر نمیدانست در گذشته که بوده. ابداً چیزی نمیدانست. انگشت‌هایش را روی دستبند مهره‌ای دور مشش کشید. گفت: وقتی پولم تموم بشه از یه نفر کمک میخوام و یه نفر کمک میکنه. شاید نه اولین نفری که ازش بخوام، اما بالاخره یکی کمک میکنه. شاید درست میگفت.
خیلی هم عالی.
ماما استرانگ توی لیوان آبیش نگاه کرد و آنچه رو که داخلش بود چرخاند. همه رو توی گلوش خالی کرد و گفت: در مورد آدم ها در اشتباهی. لحن حرف زدنش مکالمه ای بود. آدم ها همون کارهایی رو میکنند که ما کردیم، بلکه هم بیشتر. دو مرد پشت سر نورا آمدند. چرخید. مطمئن بود که برای گرفتن او آمدند. مطمئن بود که او را میگیرند و برش میگردانند. احتمالاً به همان محل دیگر مماسران که وحشتناک‌تر بود. اما مردها از کنار او گذشتند و به سمت نوازنده‌های درام رفتند. صاف از کنارش گذشتند و همینطور که می‌رفتند شروع به خواندن کردند. شاید آدم بودند، شاید هم نه. مماسران گفت: دنیای خیلی قشنگیه. تموم شد. کتاب تموم شد. من یه قسمتی هم هست پشت جلد پشتی کتاب، یعنی در حقیقت نوشته. اینم به نظرم خوبه که بخونم. حرف زدن همه جا ممنوع است. داستانی است بی زمان، بی مکان و هولناک. آنقدر هولناک که باور کردنش دشوار است و در این حال آنقدر آشنا و ملموس که ما را از پذیرشش گریزی نیست. روایت تجربه سلول انفرادی و اتاق تمشید، تحقیر و تن دادن به انتقاد از خود، روایت دستمال تیره قانون و انسانی که برای رهایی از زندان باید به انکار خود برخیزد. خیلی خوب، این کتاب تموم شد. من خیلی این کتاب رو دوست داشتم و دوست داشتم که حتما اینو سولی کنم. امیدوارم که ادامه روز خوبی داشته باشید. حالا شب گوش میکنید، ادامه شب خوبی داشته باشین. در کل خوش بگذره بهتون، شاد باشین، سلامت باشین. خدا
içinde önüm arkam pus içinde sakallarım pas içinde siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandım, derildim, fırtınaydım, duruldum, yoruldum, çok yoruldum. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? 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 Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim ey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?